بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره نصوص دال بر اعتبار استصحاب. از این نصوص در رأس صحاح زراره هست که صحیحه اول بحث و بررسی شد. شکر خدا رسیدیم به صحیحه دوم. این صحیحه دوم را از کتاب تحذیب برای شما متن را کامل بخوانم. در وسائل هم این صحیحه دوم آمده است، منتها متقطع. صاحب وسائل احادیث را گاهی قطعه قطعه نقل میکند با مناسبت باب و احکام. بعضی از محققین که میگویند کتاب جامع احادیث شیعه آقای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه بهتر از وسائل هست، سرش اینه که در جامع احادیث هر روایت کامل ذکر شده و در وسائل متقطع ذکر می شود. همین حدیث یعنی همین صحیحه زراره، صحیحه دوم زراره در وسائل در چند مورد قطعه قطعه ذکر شده است و صحیحه دوم زراره. و برای اینکه این حدیث را کامل مرور کنیم کتاب تحذیب را آوردم که از متن این حدیث را بخوانیم با نقل محقق خراسانی. ممکن است بعضی از کلمات مطابق متن اصلی نباشد، لذا خود کتاب تحذیب آوردم تا اینکه این حدیث را به طور کامل از این مصدر اصلی برای شما نقل بکنم. کتاب تحذیب، تحذیب الاحکام شیخ طائفه، جلد یک، باب 22 از ابواب تطهیر بدن و ثیاب. صحیحه ثانیه کتاب تحذیب، جلد یک، باب 22 از ابواب تطهیر بدن و ثیاب از نجاسات، حدیث شماره 8. تمام این حدیث در این منبع اصلی آمده است. عنه عن حماد عن حریز عن زراره. عنه که در روایت شماره 7 عن صفوان آمده، عنه زمیر می رود به صفوان. عن صفوان عن حماد عن حريز عن زرار. رجال رو میشناسید، همشان اجلا و ثقات هست انشاءالله. قال قلت اصحاب اینم مزمره هست، صحاح و مزمرتین. قال قلت لعل لأبي عبد الله عليه السلام بقرينه روايات قبلي على الأقل قلت للإمام أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبته وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك. قال تعيد الصلاة وتغسله. شرط شرط واقعی است، نسیان رافع نمی شود، مؤذر نمی شود، باید صلات را اعاده کرد. قلت فإنی لم اکن رأیت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته. قال تغسله وتعيد. إن داشته باشید که اصابت نجاست شده است، موضعش رو هم تشمعین نکرده باشید، اشکالی ایجاد نمی کند. قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه. قال تغسله ولا تعيد الصلاة. در این صورت اون موضع را بشورید و لا تعید الصلات و نماز را اعاده نکنید، یعنی نسبت به ما مضا. شما صدای بلند دوست دارید میشنوند دیگه دوست؟
ماسک میگم یا بردارید
میکروفون نزید دارید. خیلی تعدد حکم نسبت به تعدد عمل در حال صلات به اون صورت که صلات اتیان شده است اجزا میاد، ولی رافع نجاست نمی شود. نجاست را بعد از صلات باید ازاله کنید. قال بله، قال تغسله و لا تعید الصلات. قلت لما ذلک، چرا این گونه عمل کنم؟ قال لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. این فراز مستند برای استصحاب است، اعاده ندارد. برای اینکه بر یقین طهارت بودی و شک کردی، صغرای قضیه کبرای قضیه، فلیس ینبغی لکن ان تنقض اليقین بالشک ابدا. این مطلب تا به اینجا کامل فرازهای این حدیث طولانی هست که تا به قسمت‌های بعدی برسیم اینجا یک سؤال و جوابی دارد، اون رو توضیح بدیم انشاءالله و بعد بریم به سراغ فرازهای بعدی این حدیث. این صحیحه زراره که صحیحه دوم زراره هست در همین کتاب تهذیب باب 22 حدیث شماره 8 از ابواب تطهیر بدن و لباس از نجاسات، تهذیب جلد 1. در این حدیث، در این قسمت از حدیث که بیان مربوط به استصحاب هست که می فرماید لیس فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، اشکالی شده است. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را فرماید که سید صدر قدس الله نفسه الزکیه در شرح کتاب شرح وافیه آورده است و اون اشکال عبارت از این است که مصداقی که در اینجا هست با این قاعده کلی تطبیق نمی کند، چون مصداق در حقیقت نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک. و قاعده لیس ینبغی ان تنقض یقین به شک که استصحاب باشد. به چه صورت نقض یقین به یقین است؟ برای اینکه فرموده است اعاده نکنه، لا تعید. خب این لا تعید که دستور هست، انشاء شده است، نهی از اعاده. حالا اگر اعاده بشود در همین مورد که بعد از صلات رؤیت کرده از نجاست را، بعد از آن اگر اعاده بشود نقض یقین سابق که طهارت است به یقین لاحق می شود که رؤیت نجاست باشد. این نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است. و این مورد و مصداق با خود قاعده که با هم آمده است تطبیق نمی کند. محقق خراسانی می فرماید که این اشکال اونقدر اشکال عمیقی است که تفصیل از این اشکال گویا به سادگی ممکن نیست، چون عین عبارت است و دقیق مصداق نقض یقین به یقین می شود و قاعده دستور می داد که یقین را به شک نقض نکنید. محقق خراسانی جوابی داده است از این اشکال که اشکال که عمیق هست جواب یک مقدار از لحاظ بیان عمق دارد. سعیم برای این است انشاءالله که ساده سازی کنم. شما خوب دقت کنید که برای اولین بار مطلب روشن بشود. در جواب این اشکال از محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که تفسی از این اشکال ممکن نیست مگر اینکه احراز طهارت در حال صلات به عنوان شرط در نظر گرفته شود، شرط صحت، آنگاه در همون صلات که احراز طهارت شرط قرار گرفت، صلات با شرط شرعی انجام شده، یعنی یقین به صحت. الان که دستور به اعاده داده شده است، اگر اعاده بشود نقض همون یقینی است که نسبت به صحت صلات بود. لذا لا تعید، اعاده نکنید. ظاهرا مطلب معلوم شد، نیاز به توضیح بیشتر که ندارد دیگه، درسته؟ خیلی چشم، اطاعت کن. شرط صحت صلات احراز، اولا بگیم شرط صحت صلات احراز طهارت است، نه طهارت واقعی. یعنی احراز طهارت ولو به وسیله استصحاب باشد یا به وسیله قاعده طهارت باشد، این شرط صحت صلات است. صلات اگر با همین کیفیت، یعنی با احراز طهارت انجام بگیرد، شرعاً این صلات درست. لذا محقق خراسانی می فرماید که این مکلف در حال صلات، یعنی قبل از ورود به صلات، یک شکی براش عارض شده بود با اصل و با قاعده طهارت، چه کرد؟ طهارت را احراز کرد، وارد صلات شد. این صلات طبق دستور شرع که شرطش احراز طهارت است، یک صلات صحیح و درستیه. این صحت صلات مستصحب و مورد یقین سابق، تو یقین، یقینی که بر اساس قواعد به دست آمده، معلوم شد. در صورتی که صلات با شرط خودش درست انجام گرفت، دیگه جایی برای اعاده نیست، لا تعید. حالا اگر شما میگید چرا لا تعید، در سؤال آمده چرا لا تعید، میگیم لأنک کنت علی یقین من فی صلاتک، اعاده ندارد. لذا از لحاظ حکم هم اعاده وجود ندارد. در این صورت نقض یقین به شک محقق می شود، مصداق و صغرا برای لیس لک، لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین به شک. مطلب تا اینجا تمام.
از باب مفهوم و متون قضیه رو حل نکردن.
چی؟
از باب مفهوم قضیه رو حل میکنن، یعنی اینجور جواب میدادن که مفهوم این صحیحه این که اگر یقین از اون طرف تا یقین حاصل نشده نقض نکنه. درسته که طبق منطوق اشاره به دو یقینه، اما مفهوم اون میشه که اون یقین سابق رو بکش تا زمانی که یقین دیگه ای نیومد، یعنی شک اومده. چرا این جواب رو ارائه
نمیده؟ شما اجازه بدید اون ممکنه در بیانهای بعدی بیاد که شما مطالعه دارید. رأی محقق نائینی رو یادآور بشیم، شاید فراموش شما اونجا تعبیر بشه.
یقین با از یقین تعبدی مگر نبود، یعنی همون شک سر جا خودش هست، فقط تعبدن ما قبول میکنه، پس بازم یقین نیست به معنای واقعی.
نه یقینه، ما در صلات طبق دستور شرع صحتش قطعی و یقینی است، صحت شرعی یقینی هست و لا تعید. اعاده اگر بشود، اعاده الان چه بشود؟ نقض یقین به شک میشود. ما شک میکنیم که الان رؤیت نجاست شده است بعد از صلات، جواب میگه نه، اون صلات با اون شرطی که محقق شده بود قطعی بود، الان بعد از انکشاف که شک کردید، شک که در صحت میشود مصداق برای قاعده استصحاب، لا تنقض یقین به شرط.
سیدنا در روایت اومده که کنت على یقین من طهارتک، متعلق
بطهارت
نه
به صحت صلاح. بله خیلی عالی. اون سؤال بعدی هم جزاک الله خیره. تا اینجا این مطلب گفته شد، جواب این مسئله همین بود که گفته شد و بحث مفهوم منطق و کاره داریم. فعلا خود یقین را ما در حال صلات که در متن آمده است به توسط اصل و قاعده احراز کردیم و بدانیم شرط شرط ذکری است نه شرط واقعی. در حال صلات که احراز بود طهارت کافی است، طهارت لباس و طهارت لباس شرط واقعی نیست که بعداً کشف شده ما بگیم قطعاً به لباس نجس نماز خوانده چطوری حکم به صحت می شود. جوابش دادیم که شرط شرط ذکری است نه شرط واقعی. اینو داشته باشید. بعد از این سؤال دیگری مطرح می شود که آقای وطاف فرمودن، و سؤال این است که در باره طهارت که گفته شد شرط صلات احراز طهارت است نه خود طهارت، دو تا سؤال پیش میاد. سؤال اول این است که اگر احراز طهارت را ما شرط بگیریم، خود طهارت که در متن حدیث آمده است و مورد استصحاب قرار میگیرد شرط شرعی نیست، استصحاب نمیشود، استصحاب مربوط میشود به حکم یا شرط شرعی. طهارت که شرط شرعی نبود، احراز شرط بود، پس در متن تکنت انا طهارت منک، طهارت استصحاب نمی شود. اشکال دیگر چون شرط شرعی نیست. از این اشکال متوجه شدید؟ اشکال متوجه شدید؟ بسیار.
بازوان حال میگن نه، بازوان حال میگن نه،
بازوان قال فرمودید که نه. خیلی خوب، ما هم یک کمی احتمال شاید دادیم که توجه نفهم داشت. اشکال این است، استصحاب باید در حکم تکلیفی و در حکم وضعی مستصحب درستی داشته باشد. در حکم تکلیفی وجوب در یا موضوع دارای حکم وجوب و حرمت، و در حکم وضعی شرط یا جزء، این شرطیت و جزئیات هم قابل استصحاب هست. در اینجا که طهارت در بیان صریح امام آمده است که مستصحب ماست، کنت علی طهارت من، طهارت مستصحبه، این طهارت شرط نه حکم شرعی است و نه شرط. حکم که نیست، شرط چرا نیست؟ چون گفتیم که شرط احراز طهارت است نه خود طهارت. الان اشکال رو گرفتید؟ بسیار اشکال رو که متوجه شدید. در جواب از این اشکال محقق خراسانی دو تا جواب میداد. جواب اول این است که شرط دو قسم هست، همین احراز درباره همین احراز و احراز طهارت و خود طهارت اون دو قسم از شرط تطبیق میکنند. یک شرط اقتضایی، دو شرط فعلی. شرط فعلی احراز طهارت است، شرط اقتضایی خود واقع طهارت است. و برای استصحاب و صحت استصحاب همون اقتضایی بودن شرط که با خود طهارت تطبیق میکند کافی است. بنابراین طهارت به عنوان شرط اقتضایی استصحاب می شود و شرط است و درست است. جواب اول. جواب دوم این است که می فرماید هرچند این خود طهارت شرط نیست، در بحثی که ما داشتیم، در تحقیقی که ما داشتیم، احراز طهارت شرط هست، ولی طهارت قید شرط هست. احراز و طهارت مضاف الیه میشه قید. در صورتی که قید شرط بود برای استصحاب کافی است که خود شرط را استصحاب کنیم، یا قید اصلی که جزء موضوع می شود را، جزء موضوع مستصحب می شود را استصحاب کنیم. بنابراین این اشکال وارد نخواهد بود. اشکال بعدیم که سید بطاط ظاهرن به این اشکال یا اشکال بعدی اشاره فرموده باشد، اشکال بعدی این است که می فرماید ما در باره طهارت و احراز طهارت می بینیم در متن احراز طهارت شرط اعلام نشده است، بلکه خود طهارت به عنوان شرط اعلام شده است. علت خود مستصحب خود طهارت آمده است، نه احراز طهارت. به عبارت دیگر مستصحب که میتواند موجب صحت صلات باشد و نقض آن جائز نیست، طهارت مستصحب است، نه طهارت مستصحب و طهارت محرزه. مستصحب و محرزه اختلاف در تعبیر است. طهارت محرزه یا طهارت مستصحبه است، نه احراز طهارت. احراز طهارت که موضوع حکم نیست. بنابراین این اشکال قابل حل نباشد که شما احراز رو گرفتید موضوع قرار دادید. در جواب این مطلب محقق خراسانی می فرماید که درست است، هرچند شرط احراز طهارت است، در بیان شما و در تحقیق فقهی. اما در این مورد که گفته شد، یعنی درباره این نص یا در مورد نص طهارت محارزه در حقیقت مستصحب قرار گرفته است، این اشکال ابتداعا صورت درستی دارد. اما عنایت کنید که شد در واقع همون احراز طهارت است و طهارت محرزه که عنوان شده است لنکتتن سری دارد. سرش چیه؟ سرش این است که در حقیقت اعلام شده است که لنکتت و هی حجیت الاستصحاب، اشاره به حجیت استصحاب دارد. هم تعلیل جای خودش رو دارد در متن که بر اساس احراز طهارت باشد، و هم طهارت محرزه که مستصحبه هست اشاره دارد که استصحاب هم از حجیت برخوردار هست. برابر این ذکر طهارت به عنوان موضوع در این قضیه ایشان قضیه شکل اول قیاس صغرا و کبرا اشاره به حجیت استصحاب دارد. بنابراین این اشکال دوم هم وارد نیست. پس از آن که این دو تا اشکال وارد نبود، فرازهای بعدی حدیث هم اجمالا مرور کنیم. عنایت کنید در این حدیث دو مورد به کبرای قضیه اشاره شده است. مورد اول همون بود که تا الان گفتیم و شرح دادیم. مورد دوم انتها در انتهای حدیث آمده است که اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته و این لم تمام یک جمله بود و این لم تشک ثم رأیته رقبا قطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. در این صحیحه دوم دو مورد اشاره شده است به قاعده ارتکازیه لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. اما شرح این مسئله دلالت این خود قاعده کلی که واضح است، سر تطبیق این قاعده به صغرای قضیه هم مثل فراز قبلی نیست که دارای پیچ و خم باشد. در این مورد نجاست را دیده است، شک میکند که این نجاست در حین صلات اصابت کرده یا بعد از صلات اصابت کرده، لذا شک در نقض طهارت قبلی است. لیس ینبغی، این فراز بعدی دلالتش هم کاملتر و اون اشکالی که نسبت به فراز قبلی بود در اینجا دیگه زمینه ندارد. با این صحیحه دوم تأکیدن على مدلول صحیحه اولا اعتبار استصحاب از لحاظ نصوص کامل و تمام خواهد بود. نکته های تکمیلی انشاءالله جلسه بعدی. سلامتی آقای معظم، سلامت خط کنید.